بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 372 سطر 15 حتی سه لقد صدق الله رسوله رویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا. از لا تخافون به بعد رو مصحح اضافه کرده، در نسخه نیست. نسخه شما داره؟ خود مرحوم حقیقا شرح نداده. خداوند رویای بالحقی رو که رسولش دید تصدیق کرد و صادق قرار داد. شما هم هر آینه داخل مسجد الحرام می شوید انشاءالله، چون رویا این چنین بود، این رویا صادق است، از شما وارد مسجد الحرام می شوید. چون حضرت خواب دیدن ورود در مسجد الحرام، وارد مسجد می شوید در حالی که ایمنید، یعنی خوفی ندارید، و در حالی که سر رو تراشیدید و تقصیر کردید. مضمون آیه رو اول بیان میکنن، بعد مفردات آیه رو توضیح میدن، بعدم میپردازن به حکمی که از این آیه میتونه استفاده بشه یا احکامی که استفاده بشه. در باره این مضمون میفرمایم که پیغمبر خوابی دیدن، تعبیرش مقداری تأخیر افتاد، بعضی ها توهم خلاف کردن. این آیه آمد که بالاخره پیغمبر رویاش تصدیق خواهد شد، رویاش صادقه و واقع خواهد شد. بعدم به مرتبه خدا خبر میده، لام هم لام قسم تأکید میکنه که شما وارد مسجد الحرام میشید، همینه تأکید داره هم لام قسم داره، یعنی هیچ شک نکنید، این حتما امدیه، حتما واقع شده است. بعد خب وقتی قسم خدا قسم میخوره، بعدم اینه تأکید سقیده میاره، مسئله قطعی میشه، همون خبر تنها قطعی میکنه مسئله رو، چرا رسه با این همه ترکیب. ولی میبینیم در کنارش تعلیق کرده انشاءالله، معلقش کرده به مشیت خدا. این انشاءالله حالت تعلیقی به مطلب داده، در حالی که امر منجز و قطعیه. آیا واقعا تعلیق در اینجا میفرماد؟ نه، خدا خواسته با این جمله معترضه به مضمون تفهیم کنه که این کلمه رو همیشه داشته باشید، حتی در اخبار قطعیتون. فکر نکنید که در اخبار احتمالی از این کلمه استفاده کنید و در اخبار قطعی این کلمه رو رها کنید. در تمام اخبارتون از این کلمه استفاده کنید. این تقریبا تفسیری بود برای آیه، مختصر رو فرض کرده. بعد حکم از توی محلقین رؤوسکم و مقصرین بیرون میاند. دو جور این محلقین و مقصرین رو بیان میکنند. یکی این که اگر کسی خواست وارد مسجد الحرام بشه، هیچ عیبی نداره که سر تراشیده وارد بشه یا تقصیر کرده وارد بشه، ناخونش مثلا بگیره، عیب نداره، یعنی جایزه. حالا جواز به همراه استحباب، جواز به همراه کراهت، یا جواز به معنی تساوی فلوتر، این رو بیان نمی کنه. فقط ما از آیه استفاده می کنیم که این هم جایزه. حتی شاید کسی بتواند جواز با معنی بلتر که وجوبه بگه از آیه استفاده می کنه. البته آیه بیان نمی کنه، یکی از اینها رو تعیین نمی کنه. اصل جواب رو که با همه این چارت می سازه بیان می کنه. اگر کسی بخواد مازاد بر اصل جواز رو به دست بیاره باید دلیل بیاره، ولی آیه فقط جواز رو می فهمونه. اگر کسی خواست وجوب رو هم استفاده کنه ما میگیم مانعی نداره، به شرطی که فقط جواز اون وجوب رو استفاده کنیم، مازادش از دلیل بیاره. این یک برداشت از آیه است، برداشت حکم فقهی که ورود در مسجد الحرام با سر تراشیده اشکالی نداره، با تقصیل هم اشکال نداره، یعنی مویی که قسمتش رو تراشیده باشن یا مثلا ناخن گرفته باشن با اون وزن داخل میشید اشکال نداره. بعد میفرماد که توی دیگه میشه آیه رو تفسیر کرد. مشکل قضیه اینه که دخول در مسجد الحرام مطرحه، یعنی بعد از سر تراشیدن باید انسان وارد مسجد الحرام بشه، این مسئله است. در حج این اتفاق میفته، در روز دهم سر میتراشیم، در حج در روز دهم سر میتراشیم، بعد برای طواف وارد مسجد الحرام میشیم. در حال که سر تراشیدیم یا تقصیر کردیم وارد مسجد الحرام میشیم. پس حج در حج میشه بود که این آیه دلالت میکنه، اما در عمره دلالت نمی‌کنه. در عمره بعد از اینکه ما تقصیر میکنیم یا اگر اجازه سرتراشی بدیم سر میتراشیم، یک کارمون تمومه، به داخل مسجد الحرام نمیشیم، ممکنه داخل بشیم ولی دیگه کار تمومه. کارهای عمره قبل از سرتراشیدن انجام گرفته میشه، سرتراشیدن و تقصیر آخرین کار عمره است. البته عمره حج اینطور، در عمره مفرده دو مرتبه برای طواف نسا میریم، طواف نسا بعد از تخصیر. پس به طور مطلق نمیشه از این آیه حکم عمره رو استفاده کرد. بله حکم عمره مفرده رو شاید بتونیم استفاده کنیم. از آیه تخییر هم استفاده نمیشه که مخیرید بین حلق و تخصیر، فقط هست که این کار انجام میشه. اما حالا ما مختاریم، تخییر داریم، خود تخییر دلیل مستقل میتونه. فقط بیان کرده که این یا اون مشکلی نداره، مانعی نداره، اما مخیر این بین انجام یا هر کدوم رو انجام دادیم مجزیه، این فرق میکنه. ممکنه مخیر نباشیم، اون اولی بر ما معین بشه، همونی که اقدام میکنیم معین بشه. تخییر اینه که از اول به ما اختیار میدن، هر کدوم انتخاب خودی، اگر چه نتیجه تقریبا یکی میشه، ولی تخییر یک دست باز گذاشتن بیشتری داره، چون اون باز معونه اضافه داره، باید با دلیل اثبات بشه. پس از آیه استفاده میکنیم که در حج میتوانیم تقصیر کنیم، میتوانیم حلق کنیم، به احد ما اکتفا کنیم، در عمره نمیتونیم استفاده کنیم. بعد تفصیل بین سروره و غیر سروره از آیه استفاده نمیشه. بعضی تفصیل دادن گفتن اون کسی که سروره است، یعنی اولین بار حج انجام میده، اون سر میتراشه، بقیه تقصیر کنن. بعضی گفتن ملبد، یعنی اونی که خیلی ماش بلنده، سر میتراشه، بقیه تفصیل کنند. تفصیل دادن بین ملبد و غیر ملبد، بین سروره و غیر سروره. این تفصیل از آیه استفاده میشه. آیه فقط میفهماند که یکی از این دو کافی است و با وجود یکی از این دو میتونید وارد مسجد حرام بشید. چون ورود در مسجد حرام رو آیه اعتبار کرده، ما این اکتفا کردن به یکی از حلق و تفصیل رو اختصاص میدیم به حج، یا اگر اضافه کنیم عمره مفرده رو اضافه کنیم. ولی در مابقی عمره ها این آیه رو شاهد و دلیل قرار نمیدیم. حالا اینا رو انشاءالله از رو میخونیم. این بحثی بود درباره مضمون آیه اولا، توضیحی درباره مفردات جمله ثانیا، و برداشت حکم فقهی جواز و عدم جواز ثالثا. صفحه 372 هستیم، صفحه 15 هم آیه رو معنا کردم. مضمون آیه این است که تصدیق می کند نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو. پیغمبر وقتی خواب دیدن به اصحاب فرمودند، خب بعض اصحاب تا آخر به صدق پیغمبر معتقد بودن، بعضی داشتن شک میکردن. خدا داره تصدیق میکنه نبی رو که اون شک برطرف بشه. مضمون این آیه تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم است درباره رویایی که حکایت فرمود حضرت برای اصحابش. چرا خدا داره تصدیق میکنه؟ دفعا لتوهم من توهم خلافه. بعضی ها خلاف صدق رویای حضرت رو توهم کرده بودن. چرا توهم خلاف کرده بودن؟ حیث تأخرت، چون این رویا تأخیر افتاده بود، یعنی تعبیر نشده بود، دیر تعبیر شده بود. چون دیر تعبیر شده بود شک کرده. میدونید که در سال صلح حدیبیه حضرت خواب دیدن و وقتی خواستن وارد مسجد حرم بشن راهشون نداد، برگشتن برای سال بعد. خب یه سال داره تأخیر میفته. الان هم رفتن تا دم مکه رسیدن نمیتونن وارد بشن، بعضی شک کرده. چون رویا شما ما گفته شد درست نبود، اگر درست بود ما الان وارد میشدیم، دیگه گفته نمیشد به این سال بعد بیاید. الان به ما میگن الان وارد نشید، به این سال بعد بیاید. این تازه سال بعد هم اطمینان نداریم. پس جا داشته، یعنی نه که جا داشت، بهانه بود برای شک کردن. جا داشت بود نه، بهانه بود برای شک کردن. این وضعیت تو با گفتند بلحق. بلحق کلمه ایست از کلمات آیه، متعلق به تأخرت هم نیست، بلکه متعلق به رویاست. خودشون هم بعدم میگن رویایی که بلحق بود، چنانچه خودشون بعدم میگن. میتوانیم به تصدیق هم همونطور کلم شما اشاره شدید متعلقش کنیم. تصدیق بلحق بود. حالا آیا میتونیم متعلقشون رو به تأخرت به رویا متعلق کردیم که خودشون هم بعدم متعلق میکنن، به تصدیق هم متعلق شدیم چون خیلی فرق نمیکرد، اما به تأخرت میتونیم متعلقش کنیم؟ میتونیم متعلق کنیم، منتها باید یه جوری دیگه معنا کنیم. تأخیر افتاد بالحق، یعنی چون تعهد بستند، معاهده داشتند، تأخیر انداختند و این تأخیر چون به خاطر معاهده بود تأخیر هر کنند، چون معاهده بود. از توجه میکنید یه خود سخت دارم معنا میکنم، ولی بالاخره معنا شد. باید تصرف این معنی شد. اگر متعلق به تأخرت هم بگیریدش، عبارت به هم می‌ریزه، ولی خیلی خراب نمیشه، قابل هست که معنی شد. اما دیگه حق رو معنی ثابت کائن شاید هم بتونید به معنی ثابت کائن بگیرید، ولی خب اگر یه خورده دستکاریش بکنید عبارت رمونتر معنی شد. اما اگر بالحق رو متعلق به رویا بگیریم، به تصدیق متعلق کنید، تفسیر حق به ثابت کائن هیچ مشکلی نداره. رویا بالحق بود، این رویا ثابته، رویا کائن و حاصله، واقع شده است. منتها تأخیر افتاده به خاطر مصالحی که خودمون میگیم. و هوا یعنی حق نقیض باطله. اصلا من گمان میکنم که این بلحق باید سرخط نمیشته بشه و مرحوم محقق وقتی میگه مضمونها تصدیق النبی تا حیث و تأخره تموم میشه، بعد شروع میکنه به تفسیر مفردات، منتها کلمه بلحق رو مقدم میاره، با اینکه توی آیه بعد از لقد صدق است، ولی مقدم میاره. و این کار رو بعضی اوقات انجام میده. دیدیم سیاهایی که یه مقداری ترتیب رعایت نمیشه، اینجا ممکنه از همون همین باشه. بالحق داره معنی حق رو میگه، اما به کجا متعلقی بعدا بیان میکنه. بالحق یعنی ای ثابت الکائن لا محاله و هو نقیض الباطل، داره حق رو تفسیر میکنه. بعدش تکرار تکرار نمیشه، بعد حق رو متعلقش رو بیان میکنه. بعدن که حق رو مطرح میکنه بیان میکنه به چی تعلق داره، معنا نمیکنه. الان معناش شده، بعدن متعلقش میشه، تکرار نمیشه. اینی که من دارم عرض میکنم احتماله، نه که یقین داشته باشم. معنی اولم عرض کردم، معنی دوم که نه، اصلا این بالحق مرتبطه به عبارت قبل مرحوم واقعی نیست. بالحق سرخطه، میخواد شروع کنه به تفسیر مفردات عالی. بالحق و اول معنیش رو میگه، بعدا هم متعلق شده ذکر میکنه. این یه احتماله، یه احتمال هم همینی که نجوز عبارت قبلی مرحوم حضر باشه و ارتباطش بریم به رویا یا به تفسیر یا به تخیل. لقد صدق الله جواب قسم است که اون قسم محذوفه و حق متعلق به رویاست، منتها چون باش با یه ملابسته باید یه متلبسن تقدیر میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه، ای رؤیا متلبسن بالحق، که بالحق رو مستقیم متعلق کردیم به متلبسن، متعلق کردیم به رویا. و برای باهش باش هم بایی که دارد متعلق زکیم که متعلق بسن باشه. توجیه بعدی اینی که بالحق رو صفت میگیریم برای مصدر صدقه، یعنی صدقه مفعول مطلقی داره، بعد این بالحق رو صفت برای مفعول مطلق میگیریم. بازم متعلق بسن رو ذکر میکنیم، صدقه بالحق یعنی صدقه صدقه متعلق بسن بالحق. در این دو تفسیری که کردیم، در یه تفسیر بالحق رو متعلق شدیم به رویا، هیچی هم تقدیر نگرفتیم. در یه تفسیری دیگه صدقن رو که مصدر و مفعول مطلق محذوفه تقدیر گرفتیم. در هر دو تفسیر با بای ملابست بود. می توانیم با رو بای قسم قرار بدیم، بالحق باش بای قسم باش، همونطور که والحق مثلا وابش قسمه، بالحق هم قسم باشه، که یک قسم محذوف داشته باشیم که لقد صدقه جوابشه، یک قسم مذکورم که بالحق داشته باشیم که لقد خلال نجوابشه. ببینه در این کاره بکنه. اون وقت قسم به چی؟ قسم به حق. حق یعنی چی؟ حق در وقتی که مورد قسم واقع بشه یا به منه اسمی از اسمای خداست، قسم به حق یعنی قسم به خدا، یا حق همون معناش مراده یعنی نقیض باطل، قسم به نقیض باطل یا قسم به اسم خدا. و یحتمل ان یکون قسمن، احتمال داره که بالحق قسم باشد. اگر قسم باشد حق یا اسم الله تعالیست یا نقیض باطله، یعنی قسم خورده خداوند یا به اسم خودش یا به حقانیت به واقعیت. لتدخلن جواب قسم محذوف است حلال اوله، یعنی بنابرای دو تفسیر اول، تفسیری که بالحق رو با شبای ملابست گرفت و متعلق شبه رویا، این شد تفسیر اول. تفسیری که بای بالحق رو بای ملابست گرفت و بالحق رو صفت قرار داد برای صدقن محذوف، شد تفسیر دوم. در این دو تفسیر لقد خلالا می شود جواب قسمی که حذف شده، همونطور که لقد صدق جواب قسمی است که حذف شده. بالحق دیگه قسم نیست، منو بر تفسیر اول دوم که ما لقد خلالا رو من جواب بالحق قرار بدیم. و علل اخیر یعنی بنابرای تفسیر اخیر که بای بالحق بای قسم باشه، خود بالحق میشه قسم مذکور، دیگه قسم محسوس نیست. لقد خلالا جواب بالحق می شود، یعنی جواب قسم مذکور میشه نه جواب قسم محسوس. انشاءالله معترضون، معترضون یعنی به عنوان یک جمله معترض است. برای چی آمده؟ برای این که واقعا حکم تعلیقی است؟ می فهمند نه، واقعا حکم تعلیقی نیست، حکم تنجیزی است. آمدنش به خاطر تعلیمه، تعلیمن للعباد، خواسته به بشر یاد بده چگونه حرف بزنه. ولیعلقو مباعدهم، این تفسیر تعلیم للباطل، ولیعلقو مباعدهم بالمشیعت، وعده هایی که میدن همه رو معلق به مشیعت کنن. درسته که پیش خودشون قطع دارن که به این وعده عمل میکنن، ولی باز هم انشاءالله رو پشت سرش بیارن. این تعلیمی از آیه
یه جنبه تشریفاتی
به ظاهر پیدا کرده، ولی در باطن خود کلمه انشاءالله مستده. من اینو بارها عرض کردم، خدا در هر چیزی که بخواد تأثیر قرار میده، یعنی اعتبار میکنه تأثیرش رو به اون واقعا مؤثر میشه. اینو گفتم، مثلا شب قدر رو که خدا میگه شب قدر، یه اعتبار میکنه، ولی شب قدر مشابهی از جهت این که تاریک است و ستاره ها روشنند و بعد فردا صبح میشه، از این جهتش فرق نمیکنه. اما میبینید خدا این رو شب قدر اعتبار کرده. وقتی شب قدر اعتبار کرده، واقعا ممتاز میشه از شب قدر. این کلمه انشاءالله در جنسیت اثری گذاشته. وقتی کلمه انشاءالله در این اثر گذاشته که وعده به سرانجام میرسه، درسته به ظاهر تشریفاتی، ولی در باطن دیگه تشریفاتی نیست. در باطن واقعا یک سببی رو ما به کلاممون داریم اضافه میکنیم، چنده به تعبیر خودمون این گفتارمون رو و این وعدمون رو داریم بیمه میکنیم که کاری بکنیم که این وعده انجام بشه، و الا ممکنه وعده بدیم یه وقت انجام بشه وقت انجام نشه. اگه انشاءالله رو بگیم، اطمینان بیشتری به انجامش هست. حالا ما داریم میگیم اطمینان، چرا میگیم اطمینان؟ برای اینکه گفتنها فرق میکنه. در وقتی ما داریم میگیم، اگر نیتمون صاف نباشه شاید تأثیر نکنه، و این خیلی مسئله مهمیه. در روایات هم داریم که وقتی دعا میکنید، در حین دعا یقین داشته باشید که مستجاب میشه، تا مستجاب بشه. اگر یه ذره تزلزل داشته باشید مستجاب نمیشه، نه که مستجاب نمیشه، میشه مستجاب میشه، میشه نشه. اگر بخواید دعاتون رو موثق کنید و قابل اطمینان کنید، اون گمان کنارش میاد، همون که به خدا گمان دارید همون جور رو نمید. البته این ظاهرش این جمال آخرته، و هیچی دنیا مثل این که آدم فکر میکنه همینه. یعنی نباید این عبارت رو مربوطه به آخرت تنها گره، شاید در دنیا بتونیم اخلاص کنیم. یعنی در دنیا و آخرت هر جور به خدا گمان داری همون جور عمل میکنه. اما خب گاهی از اوقات ما به خدا گمان داریم که مثلا این دعا مستجاب میشه و مستجاب نمی کنه. اونجا خیریت خدا غلبه دارد بر گمان ما. خدا میخواد به مصلحت عبد عمل کنه، چون موجود خیره، میخواد خیر صادر کنه، نمیخواد شر صادر بشه. ولو بنده این شر رو داره خیر میبینه، اونجا دیگه خدا مستجاب نمی کنه.
این
انشاءالله
واسه تولید افوالیست،
واسه تولید
افوالیست
انشاءالله در مرحله فعلا مباحث باشه، واسه انشاءالله در مرحله فعلا مباحث باشه، یعنی انشاءالله بگه که بگه کارو در واقع خدا انجام میده. البته من آخر سر پای مصلحتم به میون آوردم. خب حالا اگه چیزی مصلحت بود چه انشالله بگی که نگه خدا مستجاب کنه، این اشکال وارد میشه دیگه. اگر خدا بخواد به مصلحت عبد عمل کنه که عملم میکنه، به ظن عبد کاری نداشته باشه، پس انشالله گفتن تقریبا بیفایده شد، که همون تشریفاتی که شما گفتید. باز در واقع اون طبق مصلحت بودن خواسته من تأثیر داره. اگر طبق مصلحت بود خدا انجامش میده، اگر طبق مصلحت نبود خدا انجامش نمیده. این اشکال ممکنه به ذهن بیاد که باز انشاءالله در اینجا تأثیری نداره. ولی خب توجه کنید، باز میتونیم برای انشاءالله تأثیر قائل بشیم و باید هم قائل بشیم. یه جاهایی مصلحت دست خداست دیگه، میتونه کم و زیادش کنه. اون جالبه که موسی که داشت میرفت تو، یه نفر درخواستی کرد، گفت این رو به خدا بکن. خدا جواب داد چه مصلحتی داشت. اون آدم زرنگی بود، به خدا گفت، به موسی گفت دفعه دیگه رفته یا همی الان بگو که من یادم نیست، دفعه دیگه رفته یا نه، بگو خدا یا تو تابع مصلحتی یا مصلحت تابع تو. اگه تو تابع مصلحتی خب حرف ندارم، مصلحت اقتضا نمی‌کنه، اما اگر مصلحت تابع تو خب عوضش کن. خب خودم عوضش کرد، خودم عوضش کرد. منظور اینه که مصلحت دست خداست و خدا میتونه عوضش کنه. یه جاهایی حالا خود خدا تشخیص میده که اینجا امکان عوض کردن هست، انشالله باعث میشه که اون مصلحت جاوزا بشه، ولی یه جاهایی واقعا هیچ جور امکانش نیست، یه انشالله تصدیق نمیکنه. پس انشالله تصدیقی نیست، انشالله گاهی ممکنه، نه که گاهی ممکنه، بلکه همینطور هست که عوض میکنه مصلحت اونجایی که جایز مصلحت عوض بشه. ما تشخیص نمیدیم ولی خود خدا میدونه. بنابراین اگه کسی انشالله گفت، زن استجابت هم داشت و مستجاب نشد، در هیچ کدوم از این روایات شک نکنه. یه چیزی در کاری که من خبر نیست، و الا انشالله تأثیر گذاره، مصلحت تأثیر گذاره، اینه همش هست. ولی زنی که ما به خدا داریم تأثیر گذاره همینه هست. ولی خب یه وقتی اونجایی یه محصول دیگری که از چشم ما و ذهن ما مخفی شده او باشد و قلبم داشته باشه باید بخیه و نظر داموسه شد باشه. پس نباید ما در وقتی داموسه مستجاب نشد شک کنیم در اون جاهایی که امام به ما وعده استجابت داده. یه چیز رو امام بیان کرده، بقیهش رو بیان نکرده. ممکن اون بقیه که بیان نکرده وارد کار شده باشن و نذاشته باشن داموسه شد باشه. وَلَيُعَلِّقُوا مَوَاعِيدَهُمْ بِالْمَشِيَّةِ حَتَّى لَا يَحْصُرُ الْخِلَافِ، یعنی خلاف بعده مشیتشون رو معلق به مواعیدشون رو، وعده هاشون رو معلق به مشیت کنند، یعنی با انشالله همراه کنند تا خلاف وعده حاصل نشود، یعنی مواعیدشون واقع بشه. یعنی که مواعیدشون واقع بشه و تخلفی اتفاق نیفته انشالله رو بیاره. خطاب لتدخلن نبی چیست؟ ول خطاب له صلوات الله علیه و آله و اصحاب. خطاب مال حضرت و اصحاب حضرت، یعنی خطاب مال کل. درسته که شک کنندگان همه نبودند، ولی خطاب شوندگان همه بودند. آمنی حالون انهم، حال از همه مخاطبینه، انهم یعنی از پیغمبر و اصحاب پیغمبر. ای غیر خائفین آمنین رو معنا میکنه. محلقین حال دیگره، رؤوسکم مفعول محلقینه، محلقین رؤوسکم یعنی سر و حلق شده باشید، موها رو تراشیده باشید. و مقصرین عطفون علی، مقصرین هم عطف بر این محلقینه، پس این هم میشه حال، در واقع میشه حال اگرچه در ظاهر عطفه. تمام شد تا اینجا مفردات آیه را معنا کردیم. حالا میخوام حکم فقهی رو استنباط کنیم. و ظاهر و معنی ظاهر آیه این است که داره خبر میده که تدخلون بعضکم محلق و بعضکم مقصر. بعضی ها سرتراشیده وارد مسجد الحرام میشید، بعضی ها تفسیر کرده وارد مسجد الحرام میشید. داره خبر میده، حکمی ازش نمیخواد استفاده کنه، بعدن ما حکم استفاده میکنه. یعنی بیان حکم نیست، حکایت یک حالیست که میخواد اتفاق بیفته، منتها ما حکم ازش استفاده میکنیم. اینجور وحیت ادله، این خبر دلالت میکند بر این که حلقم برای کسی که میخواد وارد مسجد الحرام بشه جایزه، تقصیرم جایزه. یعنی آیه
خبر
از آیه و آیه دلالت میکنند، آیه دلالت میکند بر این که حلق و تقصیر جایز. این آیه دلالت میکند از کجا دلالت میکنه؟ چون خبر داده و ایراد نگرفته، اعتراض نکرده، گفته بعضی محلقین وارد میشید، بعضی مقصرین وارد میشید، هیچ اعتراض هم نکرده که کدام چون خطایید کدام چون حقی. از اینجا معلوم میشه جایز است، اما فی الجمله جایزه، فی الجمله این اصل جواز. اما جواز با ترجیح که بشه استحباب، جواز با مرجوعیت که بشه مکروه، جواز با منع من ترک که بشه وجوب، یا جواز متساوی طرفین، هیچ کدوم رو بیان نکرده. اصل جواز از آیه استفاده میشه. هینه دخول ظرف جوازه، قبطیه این آیه دلالت میکند بر این که حین دخول مسجد الحرام جایز است حق و جایز است تحصیل. البته قبل از دخول در مسجد چه حرفی نیست، قبل از دخول در مسجد انسان تو شهرش سر میتره که بعد میبینید سمت مسجد الحرام که کسی ایراد میبینید. مثلا میگن اگر شخصی داره حج انجام میده و مو داره مو رو نتراشه، مکروه به تراشه، بذاره چیزی برای تراشیدن در روز دهم داشته باشه. اینجوری گفتن، نگفتن حرامه، گفتن مکروه تو شهر خودش بتراشه. مگر اینکه مثلا بتراشه قبل از شوال بعد بیاد، چون دیگه برای حج خیلی فاصل است، این مو دوباره بلند میشه. لعل المراد الاحلال به احد ما، این که گفتیم تدل علی جواز الحلق و تقصیر، یعنی میتونید حلق کرده و تقصیر کرده وارد مکه بشید، کاری به حج و عمره نداشتیم. ولی مرحوم محقق میفهمد لعل المراد الاحلال، یعنی همین معنای اولی هم که عرض کردیم به معنای دوم مرتبط میکنه. من دو تا معنای جدا گرفتم، ولی ظاهر عبارت اینه که نه، این دومی و اولی مرتبطه. ما که میگیم جایز از حلق و تقصیر، مرادمون اینه که شما حج انجام میدید، وقتی حج انجام دادید بعضی ازون حلق میکنید بعضی تقصیر میکنید، بعدم برای ادامه حج میایید تو مسجد الحرام. پس داره حکایت میکنه از حجی که انجام میشه و اعمالی که این حاجی ها دارن انجام میدن. بنابراین فقط اینطور نیست که با بدون توجه به حج و عمره بگه سرتراشیده وارد حرم بشید و یا تقصیر کرده وارد حرم بشید جایزه. از آیه اینم استفاده میشه، ولی مرحوم محقق داره مراد رو بیان میکنه. چه مرادی نیست که ورودتون در مسجد الحرام در اولین باری که میخواد وارد بشید سرتراشیده و یا تخصیل کرده است، بلکه بعد از این که وارد شدید کاراتون رو کردید بعد رفتون تو منا، اون وقت که داخل میشید سرتراشیده وارد میشید یا تخصیل کرده وارد میشید. رحیه یعنی آیه دلالت میکند بر جواز حلق و تخصیل، اما جواز فل جمله جایز از حلق و تخصیل این از دخول مسجد الحرام. آیه این دلالت داره. حالا مراد از این دلالت چیست؟ لعل المراد این است که محل می شوید به احده ما در منا، در منا محل می شوید، ثم دخوله لطواف، بعد داخل مسجد الحرام می شوید لطواف. در منا محل می شوید فی الحج مطلقا، در حج مطلقا محل می شوید. مطلقا یعنی چی؟ دو معنی میتونی برای مطلقا داشته باشیم که هر دو معنیش هم برسیم. یکی مطلقا یعنی هر نوع حجی که باشد، یکی هم مطلقا در مقابل تفصیلی که بعدن میاد. بعدن میگوین که بعضی ها تفصیل دادن که سروره و ملبد باید حلق کنند، دقیه می توانند حلق کنند، می توانند تقصیر کنند. این تفصیل در آیه نمیاد، مطلقا ناظر به اون تفصیله، یعنی چه ملبد باشد چه سروره باشد چه چیزی دیگر باشد احلال به حد ما پیدا می کند. اینم بگوید از مطلقا یعنی در هر حجی، یا مطلقا یعنی در هر حاجی، هر نوع حاجی باشد، حاجی سروده باشه یا غیر سروده، ملبد باشه یا غیر سروده. چون مده خلول تواف متعبر احلاله، لعل المراد احلال به احد ما بعد دخول این محل و این حاجیست لتواف، که داخل در مسجد الحرام میشه لتواف. و لا یفهم الاحلال عن الامر مطلقا بهما. وقت گذشته، حالا میخواد بخونم بیا بزنم برای جلسه.